بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين کلام در یکی از روایات واقعا بسیار مهم حضرت رضا علیه السلام من امروز حساب می‌کردم حدوداً 55 سال با روایات بعد از آیات سر و کار دارم. اگر عمق این روایات دیده بشه نشون میده که روایات کمال محبت به مردم به چه دلیل؟ به دلیل این که روایات مانند آیات قرآن درهای فیوضات رو به روی انسان باز میکنه. روایات راه کرامت و سعادت و سلامت رو به انسان نشان میده. روایات میخواد بین تمام جوانب ساختمان وجود انسان رو هماهنگی درش ایجاد بکنه که انسان معتدل بار بیاد، درست بار بیاد و به قول قرآن کریم که درباره عالم میگه حالت استوایی در انسان ایجاد بشه، یه تعادل الهی، یه تعادل اخلاقی، یه تعادل تربیتی، یه تعادل انسانی. و منهای این روایات انسانسازی محاله. چرا؟ چون آیات قرآن کریم مجمل بخش زیادیش و این آیات مجمل با زبان پیغمبر و ائمه طاهرین تفصیل داده شده، شرح داده شده. روایات تفسیر قرآن، ما چند نوع تفسیر داریم مال چند تا عالم مختلف که اینا معروف به تفسیر رواییه، یعنی از بسم الله سوره هم تا من الجنت و الناس فقط با روایات توضیح داده شد که اینا منابع واقعا بسیار مهمی، معادن بسیار با ارزشی. جدیدن هم دیدم یه بزرگواری 18 جلد تفسیر نوشته به نام تفسیر اهل بیت، یعنی از بسم الله سوره هم تا من الجنت و الناس هر آیه ای رو با 6 تا 8 تا 9 تا 12 تا 5 تا روایت توضیح داده. خب این روایتی که از حضرت رضا کتابای مختلف نقل کردن، حالا قدیمی ترین کتابی که نقل کرده عیون و اخبار رضا نوشته شیخ صدوق که حضرت رضا می‌فرماید ایمان ترکیبی از سه حقیقت. اینا رو برای ما گفتن که ما یه وقت نسبت به خودمون، نسبت به پروردگار، نسبت به اسلام، نسبت به قرآن کریم دوچار غفلت نشیم. همین، یعنی روایات زنگ بیدار باشه. حرف روایات اینه که این گونه باش و این گونه نباش. همین، حرف روایات اینه که یه سلسله مسائل در زندگیتون باید انتخاب کنی و یه سلسله مسائل رو باید حذف کن. این انتخاب و این حذف دائم باید با شما باش. همه روایات خط سیرش اینه، انتخاب، حذف. اون چه که به خیر دنیا و آخرت شماست انتخاب کنی و در زندگیتون طلوع بدی، هرچی هم به خیر دنیا و آخرت شما نیست در زندگیتون رو به روش ببندید، نگذارید این مارها و عقربهای قیامتی وارد زندگیتون بشه. شما اینجا دروغ رو به صورت دروغ میبینید، غیبت رو به صورت غیبت میبینید، ظلم رو به صورت ظلم میبینید، اما چهره قیامتی اینا مثل دنیا نیست. شما روز قیامت همه بدزبانی های مردم رو به صورت مار زنده نسوز در قیامت میبینید که همه خلافگویی ها رو با زهر به خلافگو بر میگردونن، میگن مال خودت. کسی خیال نکنه حرکات نابود میشه، نه، حرکات نابود نمیشه. ما هر حرکت مثبت و منفی داشته باشیم بقا داره، ماندگاری داره، الا اینکه خدا یه محبت خاصی به ما کرده که اگر توبه کنیم عذابهای ساخته شده به وسیله خودمون خاموش بشه، که اگه اینم نبود که فکر میکنم روز قیامت جز انبیا و ائمه و اولیاء خاص الهی کسی نجات نداشت. این یه عنایت خاصی خدا به بندگانش کرده. یه روایتی رسول خدا دارن که خیلی روایت مهمی و این باطن این روایات و پیغمبر و ائمه با چشم می دیدن. پیغمبر اکرم می‌فرماید وقت نماز، برای نماز حرکت کنید که آتش افروخته شده از گناه رو با این آتش نشانی خدا خاموش کنید. می‌دیدن که بعضی از زبونا تولید مار و عقرب قیامتی میکنه. می‌دیدن که بعضی از اعمال تولید زندان در قیامت میکنه. می‌دیدن که بعضی از اعمال تولید قول زنجیر در قیامت میکنه. بعضی از این حرفا تو متن قرآنه، مثلا در متن قرآنه که روز قیامت در جهنم اونی که تشنش میشه، گرسنش میشه، مثل گداخته شده تو حلقش میرسه. این در قرآن. خب کی تعمل داره دهنشو وا کنه مثل گداخته شده بیریزن تو حلقش؟ کی؟ هیچکی تعملشو نداره. بیشتر مردم الان باور ندارن که این اعمال در قیامت چه صورت عجیب و غریبی خواهد داشت. خیلی وقت پیش، من الان یادم نیست در چه روایتی دیدم، در چه کتابی، که یه بزرگواری اومد پیش حضرت موسی بن جعفر. ببینید اینا همه راهنمایی محبت آمیزه. به حضرت گفت آقا من از یه کسی پولی طلب کارم، مرد. حالا که رفتم پیش ورثش میگم من باباتون طلب دارم، پول منو بدین، این پولو من لازم دارم. میگن ما تو نوشته های بابامون جزو طلبکارا نمیبینیم که شما رو نوشته باشه، از کجا بدونیم راست میگیم؟ و نمیدن پول من، چیکار کنم؟ منم اگه این پولو وصول نکنم زندگیم به سختی میخوره. وجود مبارک موسی بن جعفر فرمودن. حالا قبل از این که من روایت رو ادامه بدم، میدونید که قرآن مجید یه عذابی رو برای بنی اسرائیل لجباز، متکبر و دلسنگ بیان میکنه. میگه یه گروهی از اینا کار ظلم و گناه و پلیدی و آلودگی و جنایاتشون به جایی رسید که به کلشون خطاب کردم کونو قردتن خاصه، این در جا تبدیل به میمون بشه. همه میمون شدن، سه روز بعدم همه مردن. یعنی خدا نگرشون نداشت. یعنی مردم دیدن عموش، داییش، نم خواهرزادش، برادرزادش، رفیقش، بقال تو کوچهشون، نم عطار تو خیابونشون شده میمون. و بعد سه روزم همه نابود شدن و رفتن جهنم. منظور تو قرآن هست این مسئله، یه وقت شک نکنید. موسی بن جعفر فرمودن شما که طلبکاری، امشب برو قبرستان بدی و این بدهکار تو با خوندن این متن صدا کن، میاد بگو پولمو میخوام. ایشون هم شب میره تو قبرستان بقی، طلبکار رو صدا میکنه با اون متنی که موسی بن جعفر یادش داده بود. یه مرتبه دید یه حیوان عجیب و غریبی که نه شکل خوکه، نه شکل سگه، نه شکل اولاغه، اصلا یه شکل فوق العاده‌ای داره، سیاه، بدریخ، بدشکل، بدجسم. اومد گو آقا من یه پولی فلان جا گذاشتم، برو به بچه های من بگو اینم نشونشه، وردارن و بدهی تو رو بدن. و بعدم ناپدید شد. فردا اومد به بچه هاش گفت، البته نگم من باباتون رو چجوری دیدم، گفت به من آدرس داده باباتون که چنین پولی در فلان جاست، برید وردارید و طلب منو به من برگردونید. خب تمام این حرفا محبت به ما نیست، حفظ کردن ما نیست، نگه داشتن ما نیست. یعنی روایات باب رحمت پروردگاره، آیات باب رحمت پروردگار. ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت بر همه. من باید بیدار باشم، من باید فرصت رو غنیمت بدونم، من باید با توجه زندگی کنم که این درهای رحمت به روی من بسته نشه. چه درهایی که قرآن باز میکنه، چه درهایی که روایات باز میکنن. در هر صورت امام میفرماید ایمان مرکب از سه حقیقت: عقدون بالقلب، گره دل. گره به چی؟ به خدا، به قیامت، به فرشتگان، به انبیا، به قرآن مجید. خب وقتی که شما رفتی پیش یه معلم الهی، پیش یه عالم ربانی، در یه جلسه‌ای که جلسه سقلینه به فرموده پیغمبر، یعنی گوینده جلسه داره قرآن و روایت درس میده، خب دلت گره میخوره به پروردگار، گره میخوره به قیامت، گرهی هم میخوره که با حوادث و پیش آمدها و تلخیها و شیرینیها باز نمیشه، میمونه. اونایی که قلبشون به حقایق الهی گره خورده از راه گوش، یعنی رفتن شنیدن خدا رو، با شنیدن معارف و مسائل قرآنی و روایتی یافتن، انبیا رو یافتن، قرآن رو یافتن، فرشتگان الهی رو یافتن، قیامت رو یافتن. خب دل گره میخوره به این حقایق، چون میبینن این حقایق یه حقایق مسلمیه، یه واقعیات قطعیه که هر گونه راه شک به روی اینها بسته. یه جمله قرآن مجید داره راجع به پروردگار، خیلی جالبه، میپرسه، یعنی از تک تک مرد و زن سوال میکنه: اف الله شکون، در خدا شک کی هست؟ چیه اون شک؟ بگیم ببینم چیه؟ سه در وجود پروردگار مهربان عالم نمیشه شک کرد، نمیشه، برای این که آدم موجوداتو میبینه، رفت آمد شب و روزو میبینه، بهار و تابستان و پاییز و زمستانو میبینه، دریاها رو میبینه، وجود خودشو میبینه، اصلا نمیتونه به خودش بباورانه که بدون وجود مقدس حق به دنیا اومده، نمیتونه بباورونه، اصلا نمیشه. اولین باری بود که روسا فضاپیما فرستادن آسمان، یه فضانورد روسی کمونیست که میدونید 80 سال اون کشور غرق در کمونیستی بود و منکر همه حقایق، اما قرآن میگه این انکار قلبی نیست، نمیتونه باشه، نمیتونه، زبانی منکره ولی انکار حقیقی نیستش. این وقتی که داشت دور کره زمین دور میزد با سفینش و این آسمانها رو نگاه میکرد، چون خیلی از زمین دور شده بود، بالا زیباتر نشون داده میشد. اینو من بعدن تو مقاله‌ای که نوشته شد خوندم که همینجوری که سفینه در عالم بالا در حرکت بود و ایشون مشغول تماشای ساختمان خلقت بود، یه مرتبه آهی کشید، گفت ای کاش وقتی به زمین برم گردوندن اولین چیزی که به من بگن این باشه که این ساختمان رو کی آفریده. من میشه خدا رو منکر شد؟ انکار خدای تنها یعنی انکار همه چی، یعنی همه چی پوچ، همه چی باطل، همه چی بی خود. من میشه وقتی از طریق شنیدن، معرفت، دانستن، قلب به پروردگار گره بخوره و به قیامت این گره وا نمیشه. ولی شما شکنجه ندیدید ولی اسم شکنجه رو شنیدید، تو کتابامونه. سه بار بلال رو دستگیر کردن، سه بار، یه بار دستگیر شد، محکوم شد به این که ریگهای بیرون شهر مکه رو تو آتیش سرخ کنن، لباسای بلال رو درارن، دست و پاشو با تناب ببندن، رو این ریگا بغلتوننش، یه نوع شکنجه. فقط شما تصورشو بکنید، ببینید یه دونه از اون ریگای آتیشی رو ما میتونیم تحمل بکنیم، همین جور که میغلتوندنش ریگ گوشت و پوست رو میسوزند و سوراخ میکرد. 4 ماه 5 ماه بلال مریض بود تا این زخما خوب شد، دوباره گرفتنش. یا آفریقایی رو، نه یه تهرونی رو، نه یه دانشگاهی رو، نه یه روحانی رو، یا آدم آفریقایی رو. این آدم مسائلی که از پیغمبر و قرآن شنید چگونه شنید که باور کرد، یعنی دید جای شک نداره. بار دوم که گرفتنش بنا گذاشتن از این سبدهای چوبی زنبورای زرد درشت رو بگیرن توش میریزن، ببندم سرشو با گونی، این زنبورا رو گشنه و تشنه نگر دارم، بعد بیان بلال و تناپیچ کنن، زنبورای گشنه تشنه رو خالی کنن رو بدنش. سه ماه نوشتن این توبلای نیش زنبورا تو این بدن. یه بارم گرفتن اینقدر با چوب زدنش که نفسش بند اومد، گفتن مرد. هر سه بار، هم اول کار هم آخر کار، بهش گفتن از خدا دست بردار، گفت من از خدا نمیتونم جدا بشم. این ایمان، این باور، این معرفت، این یقین، هر چی میخواین اسمشو بذارید، هرچ بگید این عرفان قلبه، بگید این یقینه، این معرفته، این یافتنه، این وجدانه، هرچی میخواین اسمشو بذارید، اینا داشتم، الانم یه عده‌ای دارم. الان خود ماها الان در معرض انواع فساد چشمی و بدنی و شکمی و شهوانی هستیم. چرا خدا رو تعالی رها نکرد؟ چرا امام حسین رو رها نکردی؟ چرا ماه رمضان رو رها نکردی؟ چرا دهه عاشورا رو رها نکردی؟ چون برامون یقینی شده. یقینی. شما روز اول محرم یه کسی بیاد بگی آقا من یه درخواست از تو دارم، شما بگو چیه؟ بگه 1 میلیارد پول نقد آوردم، راستشو به من بگو. درخواستم اینه راستشو بگی. پیشنهادم اینه 1 میلیارد بگی، از ابی عبدالله دست بردار، راست بگو، بگو برداشتم. شما حاضری 1 میلیارد بگیری و ابی عبدالله رو رها کنی؟ نه، چون امام حسین باورت شد، چون فهمیدی که امام حسین کشتی نجاته، چون فهمیدی امام حسین نور پروردگار در دنیا و آخرت، چون فهمیدی که هشدر بهشت با محبت ابی عبدالله باز میشه. حالا بگه 2 میلیارد، 3 میلیارد، 100 میلیارد، چیزی رو که آدم بهش یقین داره نمیتونه ازش دست برداره. این معنی عقدون بالقلبه، این یه بخش ایمانه، همه ایمان نیست. چون حضرت در پایان روایت دارن ولا یکون الایمان الا ذلک، ایمان غیر از این سه چیزی که من گفتم نیست. یه رو امیرالمومنین کوفه دست میثم طمار رو گرفت. میثم ایرانی بود، اسم ایرانیشم سالم بود، یعنی وقتی به دنیا اومد پدر مادرش اسمشو گذاشتن سالم. این برده بود، غلام بود، با اربابش داشت میرفت، امیرالمومنین هم از روبرو داشت میومد. حضرت فرمود اسمت؟ گفت سالم. فرمود نه، اسم اصلی تو میسمه. گفت راست میگی ها. این محبت امیرالمومنین رو که دید واقعا درونش جوشید. اربابش گفت آقا میخوای او رو به تو ببخشم؟ فرمود ببخش. بخشیدش. گفت دیگه تو غلام من نیستی، غلام علی هست. همون وقتم امیرالمومنین آزادش کرد، گفت من نمیخوام تو غلام باشی. رفت کاسب شد. اما چنان این آدم ایرانی خدا و قیامت و پیغمبر و امیرالمومنین و قرآن باور کرده بود که یه روز حضرت بهش گفتش که میسم یه گردشی با من بیا. گوچش کنار حضرت اومد نزدیک نخلستانهای شهر. یه درختی رو حضرت نشونش داد، فرمود میسم این درخت تا 20 سال دیگه هم درخته. این درختیه که 20 سال دیگه تو رو تو این شهر دستگیر میکنن و به جرم محبت به من به این درخت دارت میکشن. گوه علی جان اون روز که من رو به این درخت دار بکشن عشق من به تو برقرار؟ فرمود آره برقرار. گوه خو 1000 دفعه دارم بکشن. چرا 1 دفعه؟ چرا 2 دفعه؟ بعدم فرمود به دارت که میکشن دوتا دستاتو با ساتور میبرن، میشکنن، دوتا پاتو از زانو قطع میکنن، بعدم زبونتو از دهن در میارن میبرن. که 20 سال بعد وقتی ابن زیاد دستور داد بکشینش به دار، دست و پاشم ببرین، بعد داشت خون میریخ از همه بدن. به اونایی که پای دار بودن گفت چرا وایسادین تماشا میکنین؟ گوش بدین، من ارزشهای علی ابن ابی طالب رو براتون بگم. که اومدن به ابن زیاد گفتن این منبری که این داره میره ممکنه کوفه رو بشورونه. گفت برید زبانش هم قطع بکنید. یعنی این موحد چو در پای ریزی زرش. به یه آدم خدا باور یه دونه انبار طلا بده، وگر تیغ هندی نهی بر سرش. یا موحدو بیار بگو من با این شمشیر هند ساخته تیکه تیکت میکنم. نباشد امید و حراسش زکس، بر این است آیین توحید و بس. هم این اعتقاد عقدون بالقلب. وقت چنین قلبی هم در دنیا هم در آخرت در پیشگاه وجود مقدس حق از ارزش و قیمت بسیار سنگینی برخوردار. سنگین. پیغمبر تو کوچه داشتن میرفتن، 4-5 تا بچه داشتن با هم بازی میکردن. حضرت حسینم 4-5 سالش بود، اینم قاطی بچه ها بود، میدویدم سر کوچه تای کوچه دنبال هم میکردم. یه دفعه اصحاب دیدن پیغمبر حالش تغییر کرد، اومد یه دونه از این بچه ها رو از تو بازی گرفت و بردش کنار، نشست رو خاک، بچه رو گذاشت تو دامنش، شروع کرد به این بچه محبت کردن، دست به سر و صورتش کشید، اعلام محبت کرد به بچه. بعد بچه رو از رو دامنش بلند کرد و حرکت کرد. گفتن آقا کی بود این بچه؟ یکی از بچه ها. گفتن چطور چنین برخوردی با این بچه کرد؟ فرمود این بچه عاشق حسین منه، قلبه، من دیدمش، هر جا حسین میدوید این جلوتر نمیرفت، پشتر میومد، اونجایی که حسین من پا گذاشته بود خاک زیر پای حسین رو برمیداشت میمالید به خود. این قلب قیمت، عشق محبوب خدا عشق خداست، و این اگر حالت گره پیدا بکنه که راه این که گره بشه معرفته، دانستنه، یافتنه، وجدانه، یقینه، که با شنیدن یا با مطالعه کردن به وجود میاد. اما عنصر دوم، لفظ باللسان، یه بخش ایمان گفتن به زبان، مثل نماز خوندن. نماز خوندن گفتن به زبان، البته با خلوص دل، همین گفتن بخشی از ایمان. به آدمم بفهمه چی داره میخونه. این نماز که بحثش خیلی طولانیه، من در تهران نزدیک فکر کنم 150 تا سخنرانی راجع به حقایق نماز دارم، راجع به معنویت نماز دارم، راجع به آثار نماز دارم. اینا جمع‌آوری شده و چاپ میشه، یه کتاب شاید 600-700 صفحه بشه. یه نگاهی به معنویت نماز شده، همین اول نماز، اول اول گوش بدین، بعد تکبیرات الاحرام، بسم الله الرحمن الرحیم، دوبار، یعنی دوبار در محضر پروردگار نمازگزار دل میده به رحمان و به رحیم، داره میگه، میگه یعنی من دارم اونی که تو قلبمه تکلم بهش میکنم، لفظون باللسان، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، دوباره الرحمن الرحیم. یعنی ببینید با یه آیه کوتاه فاصله، بسم الله الرحمن، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، با یه آیه فاصله دوباره اسم خدا رو میبری به چی؟ به رحمانیت، به رحیمیت، و دلت هم به این لفظ جواهی میده، چون یکی از حقایق نماز نیته، یکی از حقایق نماز اینه که بفهم چی میخونی، بفهم چی کار میکن. خب ماها حالا به مقداری که تو دنیا عمر داریم، 60 سال، 70 سال، 80 سال، شبانه روز خیلیه، صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا 10 بار شبانه روز میگیم بسم الله الرحمن الرحیم تو رکعت اول، الرحمن الرحیم 10 بار، نمیگیم دوباره تو رکعت دوم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم. خب این وقتی در جان ما جا گرفت و طلوع کرد، امام ششم میفرماد قیامت از قبر که در میارن اون کسی که عمریه داره میگه بسم الله الرحمن الرحیم، عمریه تو همین نماز به صورت واجب پرونده شو میدن دستش، حالا هر کیفیتی که پرونده داره نگاه میکنه میبینه از گناهانش تو این پرونده خبری نیست، به پروردگار میگه که پرونده مال منه، خطاب میرسه بله مال خود، میگه من تو دنیا مگه گناه نکردم؟ خطاب میرسه چرا؟ بالاخره گاهی آلوده شدی گاهی گناه کرد. میگه با گناهان من کجا نوشتی؟ خطاب میرسه مگه همین الان تو وارد محشر شدی طبق عادت دنیات نگفتی بسم الله الرحمن الرحیم؟ تو منو به رحمانیت و رحیمیت بخونی بعد من گناه به روخت بکشم؟ من با همین رحمانیت و رحیمیتم بخشیدمت. یا حالا یه سود نمازه، خب لفظون باللسان، یه بخش ایمان هم کار زبانه، امر به معروف لفظ باللسان، نهی از منکر لفظ باللسان، خوندن قرآن لفظ باللسان، خوندن زیارت لفظ باللسانه، و ماده سوم ایمان هم عملون بالارکان، اینه که چشمتم کارش کار ایمانی باشه، دستتم کارش کار ایمانی باشه، قدمتم کارش کار ایمانی باشه، شکمتم کارش کار ایمانی باشه، تو میشه عبدالله و یقین بدون که در برزخ و قیامت اهل نجاتی. در نمازم خم ابروی تو تا یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. حالا میخواد نماز بخونه، 4000 نفر مأمور شدن نماز ابی عبدالله رو با اون 18 تا باقی مونده رو که به جماعت بود تیر باران کنن. 4000، یعنی اینقدر تاریکی شدید که تحمل 2 رکعت نماز پسر فاطمه رو نداشتیم. برای چی؟ شما این کارا رو میکردید که به ابن زیاد گزارش بدن، پول بهتون بدن، چی رو با چی معامله کردید؟ من که سراغ ندارم، نه، از زمان حضرت آدم تا الان چنین نمازی برای خدا خونده شده باشه، چنین نماز واقعا دیگر تا جهان هست بزمی چنین نبیند به خود آسمان و زمین. حالا اونایی که حسینو باور کردن، دوتاشون از صف اومدن بیرون، زهیر ابن قین بجلی، سعید ابن عبدالله حنفی، گفتن آقا با کمال آرامش نمازتون رو با جماعت بخون، ما دوتا وای میسیم جلوتون، هر چی تیر اومد ما با بدنمون میگیریم که به شما نخوره، به نمازگزارا نخوره. چه نماز، چه پیش نماز، چه جماعت. رکعت اول سعید ابن عبدالله قطعه شده بود، افتاده بود، زنده نبود ابی عبدالله رو ببین. اما رکعت دوم دیگه تشهد و امام داشت میخوند، سعید زهیر افتاد، سلام نماز رو داد، اومد سر زهیر رو به دامن. اونی که خیلی مهمه اینه، به زهیر فرمود الان که از دنیا میری پیغمبر تو رو در آغوش میگیره. زهیر سلام منو به پیغمبر برس. زهیر بلند بلند گریه کرد، فرمود چرا گریه میکنی؟ تو که الان داری میری تو آغوش پیغمبر. گفت حسین جان برای تو گریه میکنم، تو اومدی سر ما رو به دامن گرفتی، اما یه ساعت دیگه هیچ کدوم ما زنده نیستی. کی میخواد بیاد سر تو رو از روی خاک برداره؟ زهیر نبودی، رفقاتم نبودم، سرشو از رو خاک برداشتم جلوی خواهران و دختران، روی خاک سرشو از بدن جدا کردم. سر رو برداشتم، روزی که شد سر به نیزه سر آن بزرگوار، خورشید سر برهنه برآمد ز کوهسار، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ایّد واحفظ امام زماننا، اللهم اجعل عاقبة امرنا